کلسیان فصل 1 آیه 27. رسول خداوند چنین میگه: خدا چنین اراده فرمود که بر ایشان آشکار گردد که این راز از چه جلال عظیمی در میان غیر یهودیان برخوردار است، رازی که همانا مسیح در شماست که امید جلال است. عنوان بشارت اینه، زمانی که مسیح وارد می شود، مسیح در شماست. یکی از تعاریف بسیار زیبای تحول روحانی که در اینجا توسط پولس رسول ما داده شده، یکی از تعاریف تحت هدایت روح القدس بدون شک، مسیح در شما، امید جلال. البته امید که اینجا ترجمه شده اشاره داره با اطمینان و انتظار واقعی که بدون شک روی خواهد داد، نه اینکه امید بی پایه و شاید اتفاق بیفته. اگر مسیح در شماست، شما میتونید انتظار اون جلال و حیات ابدی رو داشته باشید. این به چه معناست که مسیح در شماست؟ مسیحیت راستین همیشه مربوط به تحول روحانی است، یک تغییر اساسیه. باید چنین باشه؟ تحول روحانی به این صورت رخ میده که مسیح وارد شما میشه، وارد روح شما میشه. به این شکلی که ما این رو تعریف میکنیم، ما نیاز داریم که با خدای زنده و حقیقی آشتی پیدا کنیم. در وضعیتی که ما هستیم بدون مسیح، به طور طبیعی ما از خداوند کاملا جدا هستیم، ما یاغی هستیم، او رو نمیشناسیم، جویای او نیستیم، او رو نمیخواهیم، حتی با او سالک نیستیم، هیچ رابطه‌ای با او نداریم، علاقه‌ای بهش نداریم. وقتی که تحول روحانی روی میده در ما، همه چیز رو عوض میکنه و ما رو وارد رابطه با خداوند میکنه و مسیح در ما قرار میگیره. علاقه مسیح وارد ما میشه، کار مسیح وارد ما میشه. به این شکل که کار مسیح شروع میکنه در ما آغاز شدن، تعالیمی که مسیح یاد میداد وارد ما میشه و این به این شکلی که ما معنای کار مسیح و کلام او رو درک میکنیم و از طریق اون متحول میشیم، عوض میشیم. به هر معنای کلمه مسیح وارد زندگی ما میشه. ما شیوه به کار بردی این کلام در زندگی و حتی در ادبیات نیز رایجه. اگر کسی کار احمقانه و دیوانه انجام بده و یا معتاد بشه کسی اون کار، میگن این چه چیزی به اون وارد شده، یه نیروی به اون وارد شده. معنوش این منظورشون نیست که یک چیه مشخصی سفر کرده و راه پیدا کرده به اون وارد شده. این چیوهی که صحبت میکنن، میگن چی شد سر اون، چی اومده، چی باعث شده این کار انجام بده. اگر یه اراده و تأثیر منفی هست که اکنون گویی او رو پیش میرونه، گویی علاقه و نیروهای اونها رو پیش میرونه. به عنوان مثال استالین کاملا میترسید از همه و میخونیم در تاریخ و هیچ کس واقعا نمیدونه او بین 3 تا 8 میلیون نفر رو در زمان استالین که دشمناش رو نابود میکرد و از همه میترسید در رو بود و حدود 800 هزار نفر جوخه اعدام بود در زمان استالین و مهمترین اونها در زمان تروسکی در 1940. واقعا این چی به سر این اومد؟ چرا استالین چنین فردی شد و این کارها رو انجام میداد؟ و سالها بعد از اون، بعد از زمانهای البته قدیم، در زمان یهودا، پسر داوود نبی ابسالوم علیه داوود نبی برخاست و طغیان کرد علیه پدرش که پادشاه بود و نیمی از کشور پشت سر اومدن و عده زیادی از افسران و سربازان و او پسر داوود میخواد بیاد و پدرش رو بکشه و خودش پادشاه بشه، اما موفق نشد. و شاید با کتاب مقدس آشنا باشیم، واقعا چه بود پشت این برنامه و طغیانش؟ همش غرور بود و خودخواهی. از زمانی که پولس رسول راجع به تحول روحانی صحبت میکنه، میگه مسیح وارد شما میشه و کار او در زندگی شما تأثیر میذاره و همه تفاوتی که ایجاد میکنه، چیزی که وارد زندگی یک فرد میشه. این مفهومی است که در ادبیات و در زندگی است که چیزی در شما وارد میشه. وقتی که ما پشت به خدا میکنیم واقعا چه عاملی باعث این کار میشه، چه چیزی وارد ما میشه گویی که ما اینقدر نسبت به خدای زنده و حقیقی دشمنی داریم و مسائل روحانی؟ آیا به خاطر این هست که میخوایم مستقل باشیم و میگیم من میدونم اگر به خدا ایمان بیارم اون منو میخواد بر من حکمرانی کنه، من این چیز رو نمیخوام؟ صدایی در درون ما میگه و این ما رو پیش میبره و ما این گونه هست که علیه خدا ضدیت پیدا میکنیم و شاید این غرور هست. و پیام انجیل به ما میگه که من در حضور خداوند یه گناهکارم، من خطا کردم، من یاغیم و همه زندگی من باطل و باید توبه کنم و باید حضور خدا بیام زانو بزنم و من باید صرفا برای نجاتم به مسیح اعتماد کنم. و ما میگیم نه، من این کارو نمیخوام بکنم، من نمیخوام فروتن بشم در حضور خداوند. اینگونه است که گویی غرور وارد ما میشه و ما به هیچ وجه به دعوت خداوند پاسخ نمیدیم. و شاید یه چیز خیلی کوچیکی در قیاس با اون، مثل علایق دنیوی، و ذهن من اینقدر کوچیک میشه که من صرفا برای چیزهایی میتونم زندگی کنم که میتونم داشته باشم و لمس کنم و در این جهان ازشون لذت ببرم و تمام چشمهامو معطوف میکنم و چیزهای کوچک این دنیا که شاید بتونم این کار انجام بدم و اون چیز رو داشته باشم و این گویی مرا پیش میبرم. من هیچ وقتی برای مسائل روحانی، برای ابدیت و برای روحم ندارم، برای رابطه با خدا. من صرفاً توسط مسائل دنیوی گویی در من هستن و من رو پیش میبرن و مثل اون به مردم اکنون در جهان غرب صرفاً شستشوی مغزی یافتن با برنامه های تلویزیون که میتونن خوشبخت باشن و مسائل دنیوی، و این گاهی مردم رو پیش میبره. پس مردم با چیزهای عجیب و غریبی درشون وارد میشه و اونها رو زندگیشون رو تحت کنترل میگیره و گاهی نفرت هست، گاهی خودخواهی هست، گاهی خودبزرگبینی هست. دوستان عزیز، چه چیزی در درون شما هست واقعا شما رو تحت تأثیر قرار میده وقتی که تصمیم میگیرید، وقتی که راجع به معنای حیات زندگی میکنید؟ اولین چیزی که در ذهن شما چی هست؟ آیا فکر میکنید من چگونه به نظر دیگران به نظر میرسم؟ چگونه دیده میشم؟ چه چیزی که روی زندگی شما تأثیر میذاره؟ من بیادرم سالها قبل راجع به زندگی یک مردی میخوندم که او یک خانه بهش به میراث رسید. خانواده‌اش خیلی ثروتمند بودن و پول زیادی رو به این بچه و به اون بچه دادن و این مرد این خانه بزرگ رو داشت که متأسفانه کسی سالها درش زندگی نکرده بود و خونه بود که بسیار زیبا بود و این بیاد داشت که در جوونی در اونجا بود. وقتی که میره اونجا رو میبینه بهش میگن که این خونه بسیار قدیمیه و کهنه است و باید خراب بشه و از نو ساخته بشه. وقتی که همه بدهی ها و غیره راجب اون خونه پرداخت، چیزی تهش باقی براش نموند و این میراثیه که بهش رسید. تو اون خونه چی بود که این خونه زیبای که شاید گران قیمت بود، چه چیزی واردش شد که اونو به این شکل درآورد که نابود شد؟ موریانه اون خانه رو از میان برد و این گونه موریانه هست وارد زندگی ما میشه و ما زندگی ما بدون مسیح به راحتی مورد تأثیر قرار میگیره و ما این رو در زندگی بقیه میبینم. ما ممکنه رو در خودمون نبینیم و به زندگی مردم نگاه میکنیم و اطرافیانمون و میگیم این فرد چرا اینقدر خودخواهه، این فرد چرا مغروره و چرا میخواد همه رو تحت کنترل بگیره و یا چرا فلانی اینقدر عصبانیه، به سرعت عصبانی میشه و همه چیز رو خراب میکنه، و یا فردی که معتاده و یا بسیار بددهنه و نمیتونه به خاطر اعتیادی داره در هیچ کاری پیش بره. و ما اینو در دیگران میبینیم که گویی یک چیزی در درون اینا هست، اینا رو داره نابود میکنه. و اگر ما در مسیح نباشیم، چیزی هست که ما رو مورد تأثیر قرار میده. شاید گناهان فراوانی هست که به زندگی ما تأثیر میذاره. مسیح در شما تعریف بسیار زیبایی هست در مورد تحول روحانی. من سالها است در این کلیسا بشارت میدم و بیاد دارم سالها قبل خانه بود که جشن تولدش بود در این کلیسا این خانم بسیار فرد محترمی بود و در زمان جنگ در انگلیس بود و مشکلات زیادی رو تجربه کرده بود، اما بسیار فرد آرام بود که میتونست این مشکلات رو تحمل کنه. و او به ما گفت وقتی که این 16 و یا 17 ساله بود و هنوز نجات نیافته بود، به سرعت عصبانی میشد و به راحتی داد و فریاد میزد و این موضوع او رو ناراحت میکرد و اون موضوع او رو ناراحت میکرد و بعد شروع میکنه توبه کردن و دعا کردن. و زمانی که مسیح وارد زندگیش میشه، اون فرد کاملا عوض میشه، فردی میشه که بسیار مهربانه و میتونه جلوی خودش رو بگیره و حساسه. و من این خانم رو زمانی که پیش شده بود میشناختم. وقتی که مسیح وارد زندگی شما میشه، کل زندگی شما متحول میشه و این تغییر اساسیه. من برعکس این رو هم میدونم، مردی که همه موانع رو برهم ریخته و کاملا ناامید شده و بعد زنش رو از دست میده و غیره، و من دیگه این اخلاق منه، من سریع عصبانه میشم، نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. اما اگر مسیح وارد زندگی اون مرد بشه، همه چیز عوض میشه و ما این توانایی رو میابیم تا با این مشکلات غلبه کنیم. در اینجا بعضی از مفسران میگن آنچه که پولس به اشاره میکنه، اشاره داره به یک شهری که محاصره شده. مسیح در شماست، این اشاره داره به یک شهری که نیروهای وارد اون شدن و اونجا رو تسخیر کردن. این تصویر جالبی است، اما فکر میکنم به این آیه مربوط باشه. من یکی از مفسرین قدیمی فکر میکنم که از همین نمادها استفاده میکرد و روح آدمی رو به یک قلعه معرفی تشبیه میکنه. اون سال 1618 در نزدیکی های بدفورد به دنیا میاد. در بچگی بسیار فرد دعوایی بود و هیچی خوبی در اون نبود. به عنوان یک بچه حدود 16 سالش بود که او با اولیور کرامول وارد ارتش میشه و در همون سال زمانی که 16 سالشه، او رو قرار میدن تا از شهر لستر دفاع کنه. 1654 میلادی، و بیاد دارید که نیروهای پادشاه میان و لستر رو که حدود 2000 سرباز درشن میگیرن و یک جنگ طولانی مدتیه. و جان بانیان که در اونجا هست تقریبا کشته میشه در این جنگ، اما در صورت کسی میاد و جای اون رو میگیره، جایی که باید دفاع کنن از شهر، و اون فردی که میاد جای اون رو سر دیوار میگیره، اون مرد گلوله‌ای به سرش میخوره و نابود میشه. و این گونه است که جان بانیان شروع میکنه فکر کردن و اگر بالای اون دیوار بود کشته میشد. هنوز تحول روحانی درش رخ نداده، در اون ارتش هست و بعد میاد دست فروش میشه و سالها بعد نجات پیدا میکنه. اما این فردی که عصبانی و جنگی بود، این نجات پیدا میکنه و یکی از مسیحیان واقعی میشه، حیات تازه بهش داده میشه، مسیح در او وارد میشه و این بدل میشه به یک شبان. و خیلی هم جدی بود و دو بار او رو به زندان میاندازن و اون یکی از کتابهای عالیش رو به نام سیاحت مسیحی در زندان مینویسه. واقعا این کتاب چه کتاب نمادینی است. و در قدیم در هر خونه انگلیسی دو کتاب بود، یکی کتاب مقدس و یکی سیاحت مسیحی، و این کتابی بود که همه در زبان انگلیسی او رو میشناختن. منان شاید قرنها این کتاب رو میشناختن. و این فرد بعدها نجات پیدا میکنه و بعد کتابی رو مینویسه و این کتاب نامش از جنگ مقدس. و اونجا از نمادی استفاده میکنه، یک شهری است و روح آدمی رو به یک شهری تشبیه کرده و روح آدمی نیروهای بارش شدن، نیروهای شیطان اونجا رو تسخیر کردن و اون شهر رو تسخیر کردن و اون رو نابود کردن و پر از شرارت و گناه و غیره است، اونجا رو به دست گرفتن. این تصویری است از روح ما، روح آدمی چگونه توسط این نیروهای شریر مورد تسخیر قرار گرفته. و بعد در نهایت عیسی مسیح یا ایمانوئل میاد و اون شهر رو دوباره تسخیر میکنه و دشمنان رو بیرون میاندازه و اون شهر شهر زیبایی میشه، جایی که محل تعلیم هست، جایی که همه چیز نظم و ترتیب درش هست، جایی که هنر و کار و دارو و غیره درش هست، جایی که امنیت درش هست و زیبایی. این اتفاقی که روی میده در جان آدمی وقتی که مسیح در اون قرار میگیره. دوستان، اگر مسیح وارد زندگی شما بشه چه چیزهایی رو با خود میاره؟ وقتی که در میابید شما گناهکارید علیه خداوند و بعد از گناهانتون توبه میکنید و به مسیح اعتماد میکنید به عنوان تنها نجات دهنده که بر روی صلیب اون عذاب عظیم رو متحمل شد تا همه ایمانداران رو نجات بده، وقتی که به او اعتماد میکنید و زندگی خود رو به او میدید و زانو میزنید و در حضورش، مسیح وارد زندگی شما میشه، یعنی شروع میکنه در زندگی شما کار کردن و در دل شما. اول از همه خداوند ما عیسی مسیح حیاتش رو در روح شما قرار میده، نه اون حیات خدایی شو، زیرا او خداست، شما نمیتونید خدا بشید، اما اون حیاتی رو که در درون شما ریخته میشه، اون حیاتی که او داره، این حیات روحانی هست، این حیات واقعی هست، این به روح شما داده میشه، ذهن شما باز میشه. اگر مسیح به شما اون حیات رو بده، شما میفهمید معنای حیات چی هست، شما کتاب مقدس رو میتونید درک کنید، شما میفهمید به چه علت در این جهان هستید. یک دفعه همه چیزهایی که قبلا براتون مهم نبود و یا نمیدانستید براتون آشکار میشه، در میابید که این جهان پر از گناهه، هر دل انسانی پر از گناهه و تنها کلام خداوند اینا رو میتونه به ما یاد بده. و اونگاه بعد از نجات شما وجدان کاملا بیداری خواهید داشت و نگرانی مراقبید و میخوای زندگی پارسا و مقدسی داشته باشید و بعد محبت در دلتون قرار میگیره. قبل از اون شما میتونید محبت کنید، الان کاملا متفاوته، این محبتی که دارید کاملا متفاوته و حتی میتونی دشمنانتون رو دوست داشته باشی و دلتون میسوزه برای اونا و حساسید و میخواید کارهای بهتری انجام بدید. شما کاملا یک انسان اخلاقی و بهتری هستید و اون خودخواهی شما از میان رفته و میتونی دعا کنید نزد خدای زنده و حقیقی به علت اینکه حیات در درون شما قرار میگیره و مشارکت با خدا و این کاری که مسیح انجام میده وقتی که وارد زندگی ما میشه. مسیح در شماست، امید جلال، یقین از جلال، و نه تنها او حیات رو به شما عطا میکنه، او چیزی از شباهت خود رو نیز در شما قرار میده. شما شبیه مسیح میشید، بهتر و بهتر میشید، شبیه خدا میشید، شما عوض میشید از درون و شما یک شخصیت تازه دارید، دیگه نمیتونید به راحتی دروغ بگید مثل قبل، به راحتی نمیتونید دروغ بگید، اون دروغایی که حساب شده بود و به نفع شما بود تا شما رو از مشکلات خارج کنه و یا پول رو به جیبتون فرا بریزه، اکنون نمیتونید اون کار رو انجام بدید. اکنون یک علاقه تازه در شما هست، میخوای از خودگذشتگی نشون بدید، علاقه شما کاملا عوض میشه، مسائل روحانی براتون جالب میشه، محبت شما بیشتر میشه، صبر و بردباریتون بیشتر میشه، چیزی از شباهت مسیح بر شما قرار میگیره در درون شما و این بیشتر و بیشتر میشه همچنان که در ایمان مسیحیتون رشد میکنید. دوستان، این چیزها تجربیه و بسیار ارزشمنده. به علاوه خداوند ما عیسی مسیح چیز دیگه ای به شما میده، در شما وارد میکنه، مسیح آن عمق روحانی رو به شما میده. قبل از اینکه ما نجات پیدا کنیم و مسیحی بشیم، من متاسفم که اینو باید به این شکل بگم، از لحاظ دنیوی و روحانی ما بسیار سطحی هستیم، چیزهای دنیوی و مادی ما رو به راحتی خوشحال می سازن، علاقه ما بسیار مادی و نفسانیه، ما صرفا برای این جهان و این دنیا هستیم و محدودیم با همه چیزهای مادی و همه چیز ما سطحیه در اون فهمی که داریم از دنیا. اما زمانی که مسیح وارد میشه و ما می دونیم علتش چی هست، که ما در این جهان هستیم و معنای حیات چی هست، دید ما کاملا عمیق میشه و اون رو در یک بعد روحانی میبینیم، یک بعد ابدی و ما افراد عمیق‌تری میشیم و ما از طریق دعا به خداوند دسترسی داریم و میتونیم میخوایم اراده خدا رو به جا بیاریم. اون عمقی که مسیح به زندگی ما میده، ما دیگه با چیزهای سطحی و علکی خوشحال نیست نمیشیم. یکی به من میگفت زمانی که من ایمان نداشتم، من میرفتم توی کلاب و میرقصیدم، خیلی خوشحال میشدم و دلم پر از شادی میشد، اما اکنون دیگه من رو شاد نمی کنه، زیرا علاقه شما کاملا عوض شده، شما یک فرد دیگه هستید، شما چیزهای بهتر و ارزشمند رو دوست دارید، زیرا مسیح در شما وارد شده، شاه شاهان و خدای خدایان. بعد از اون سلطنت و حکومت و پادشاهی او وارد شما میشه. قبل از اینکه من نجات پیدا کنم، من با خودم فکر میکنم من سال بعد میخوام چه کار کنم؟ آیا من کارم عوض کنم؟ آیا این کار انجام بدم؟ اون کار انجام بدم؟ و اگر پولش دارم خونم رو جا به جا کنم؟ و یا سفر برم؟ و یا برای خودم یه دوست دختر و یا دوست پسر پیدا کنم؟ همه این به من تعلق داره، اون چیزی که من میخوام، اون چیزی که من دلم میخواد با زندگی من انجام بدم، اون چیزی که من هوس دارم. اما وقتی که مسیح وارد میشه، ما چنین میگیم با خودمون، اراده خدا چیست؟ من دعا میکنم تا من رو هدایت کنه، من میخوام اون چیزی رو که او برای من بهتر میدونه انجام بدم، من میخوام چیزهایی انجام بدم که مطابق اراده و نقشه اوست. اکنون سلطنت او وارد من شده، من دیگه به خودم تعلق ندارم، من خدای خود رو دوست دارم، او رو خدمت میکنم، او خدا و پادشاه منه، او در من سلطنت میکنه، سلطنت او وارد من شده و من تنها او رو پرستش میکنم. قبلا من چه خدایی رو پرستش میکردم؟ دوستان پاسخ ندید، زیرا هر انسان یک خدای باطلی رو پرستش میکنه، بعضی ها چیزهای باطلی رو پرستش میکنن، زیرا خداوند ما رو خلق کرده تا خدای زنده و حقیقی رو پرستش کنیم و اگر او رو نشناسیم ما چیزهای بیهوده و بیارزشی رو پرستش میکنیم، خدایان باطل رو، خدایان جاهلی رو و یا حتی چیزهای مادی و بیارزش رو. اما وقتی که او رو شناختیم، خدای زنده و حقیقی، خالق خود، اون پادشاهی که روزی باز خواهد گشت، او رو پرستش میکنیم، برای او خدمت میکنیم. و بیش از این مسیح به ما میده، وقتی که مسیح وارد میشه و اون صلح و آرامش و شادی رو در دل ما قرار میده، او چی که ما بهش نیاز داریم، مثل یک لنگر محکم هست و من از رستگاریم یقین پیدا میکنم، خداوند اینقدر دعای من پاسخ میده و به من این آگاهی رو میده که من رو دوست داره و به من نزدیکه، که من یقین پیدا میکنم و اینا به من آرامش و آسایش و اطمینان میده و این چیزها تجربیه و لذت عمیق از کلام خداوند و چیزهای خداوند، همچنین پرستش نجات دهنده خود. و اکنون زندگی من بهش معنا و هدف داده میشه. دوستان همه اینا به ما داده میشه وقتی که مسیح وارد زندگی ما میشه. اما بگذارید به نتیجه گیری برسیم با آخرین چیزی که مسیح به ما میده. اکنون بذارید این نماد رو یه مقدار توضیح بدیم. زمانی که جان بانیان راجب اون جنگ روحانی می نوشت، اون قلعه روح به دست شیطان افتاد که اومد اون رو خراب کرد، نابود کرد و اون رو جای کثیفی ساخت و مردمش همه ناراحت بودن. و بعد نجات دهنده جهان ایمانوئل اومد و سربازان اومدن اونجا رو پس گرفتن. این تصویر جالبی هست راجب اون دربار روحانی، اما این نمیشه واقعیت رو با این تصویر نشون داد. این چیزی که روح میده، روح ما، یعنی روح من و شما، روح من و شما توسط یک ارتش تسخیر نشده. در زندگی واقعی شهرها رو باید نیروهای مسلح بیان و تسخیر کنن. جنگ ها واقعا وحشتناکه. به استالین فکر کنین و اون جنگ هایی که در استالینگراد رخ داد در زمان جنگ جهانی دوم، چه قحطی و وضعیت اسفباری بود. 5 ماه در اونجا وحشت و ترس اسفبار بود. 2 میلیون نفر تقریبا در اون جنگ کشته شدن. بسیار اسفبار جنگ. اما زمانی که مسیح قلعه روح ما رو تسخیر میکنه، مسیح این کار رو به تنهایی انجام میده. اون نیاز به لشکر نداره. او تنها پادشاهی که میتونه این کار انجام بده. هیچ نیرو و سربازی به اون نمیتونه کمک کنه. هیچ قدرتی نمیتونه مانع او بشه. مسیح باید انسان گرده تا انسانها رو نجات بده. یک انسان عادی و یا پیامبر نمیتونه این کار انجام بده، او نابود خواهد شد. این کار برای او بسیار سخته، غیر ممکنه. این باید توسط خدا مرد صورت بگیره. عیسی مسیح باید مسیح عیسی باشه، شخص دوم تثلیث. او که انسان گشت و تجسم یافت و وارد قالب بشری شد. کاری که او انجام داد، رنج عظیمی رو کشید به عنوان یک انسان، به عنوان انسان‌های دیگر، و علاوه اون باید خدا باشه تا به این توانایی رو بده که اون بهای غیر قابل بیان رو پرداخت کنه، اون رنج عظیم رو که در صلیب متحمل شد. گویی تمام عذاب جهنم بر مسیح فروخ ریخته شد به تنهایی، وقتی که پدر آسمانی و این رو از قبل پیش از خلقت جهان مقدر داشته بودن. و میشه گفت گویی پدر آسمانی صورت خود رو پوشید و بر روی پسر یگان و مولودش عذاب جهنم رو که ازلی است و به هر یک از ایمانداران تعلق داره بر مسیح ریخت بر روی آن صلیب. و مسیح بهای نجات ما رو پرداخت کرد در بدنش، در روح مقدسش. اون بهایی رو که غیر قابل بیان است پرداخت کرد تا مجازات ما رو متحمل بشه و رستگاری ما رو و روح ما رو نجات بده، تا بتونه ما رو نجات بده و ما رو متحول سازه و وارد زندگی ما بشه. مسیح این کار رو به تنهایی انجام داد و اون مثال روح و به عنوان یک شهر نمیتونین به ما توضیح بده. بین رده که از مفسرین و مسیحیان وقتی که نجات یافت قلم به دست گرفت و سرودی رو نوشت، کلامه که چه محبت غریبی است که تو خدای من برای من بمیری. و این واقعا شگفتی آوره که مسیح اینقدر روح ما رو دوست داشته باشه که حاضر باشه بیاد و برای اونا رنج بکشه و به این شکل عذاب ببینه. این خدای زنده و حقیقی است و این گونه است که روح ما نجات پیدا میکنه و مسیح وارد میشه با همه حیاتی که به ما میده و شباهتی که به ما میده و همه کارهایی که برای ما انجام میده وقتی که در زندگی ما وارد میشه. چقدر ما به مسیح نیاز داریم. ما با این کلام شروع کردیم: مسیح در شماست، امید جلال. دوستان، شما باید دریافتید که دریابید که گناهکار گمگشته این و به او اعتماد کنید، به کاری که بر روی صلیب انجام داد تا روح شما رو نجات بده. همه وجود و حیاتتون رو به او عطا کنید و از او بخواهید به شما حیات رو تقدیم کنه. خود رو به او بدید و او وارد شما خواهد شد و این وقایق عظیمی در زندگی و روح شما روی خواهد داد و در زندگی شما و شما یقین پیدا میکنید از حیات ابدی. مسیح در شما، امید جلال. بگذارید تا دعا کنید.